بله خان بهتون دیده نشه بهتون میخوام
حجت ابن الحسن العسکری علیه الصلاة والسلام و جهت تعجیل در ظهورشون و سلامتی وجود عزیزشون از هر گزندی صلوات خطر فرمید. من مناسبت ایام رو شهادت امام هادی علیه السلام رو محضر شما بزرگواران، همه شیعیان، همه پاکان و صالحان تسلیت عرض میکنم. حیفم میاد در یک چنین نشست محترم و مستطابی در جمع شما فرهیختگان، اساتید، روحانیت، بزرگان این مطلب رو عرض نکنم. مستحضرید که ما از امام هادی علیه السلام تراث متعددی داریم، شاگردانی که ایشون تربیت کردن، روایاتی که از امام هادی علیه السلام داریم، جریان اداره وکالت شیعه که از امام هادی داریم، پالایش متون حدیثی و روایی که جدشون امام کاظم بنیانگذارش بودن، بعد امام رضا، امام جواد، مخصوصا در عصر امام هادی و امام عسکری جریان خالایش احادیث و روایات شیعه. اما شاید یکی از میراث‌هایی که بیش از هر چیز به نظر میاد زیارت جامعه کبیر است. میدانید که زیارت جامعه کبیره روایت شده از امام هادی است، متن بسیار فاخر و محتوای بسیار فخیم. زیارت جامعه مرامنامه شیعه فهیمه، شیعه ای که ائمه رو در حد فهم خودش میشناسد. ولذا من یه پیشنهادی محضر شما برادران عزیز و خواهران گرامی دارم. ارتباطمون رو با 14 معصوم اهل بیت نبوت ارتباطمون رو از طریق زیارت جامعه داشته باشیم. بنده اگر توفیق داشتم که هر روز این زیارت رو بخوانم، به شما هم عرض میکردم هر روز، ولی با خدای خودم عهد کردم چیزی که عمل نمی کنم سفارشم نکنم. ولی چیزی که میتونم به شما عرض کنم اینه که حداقل هفته یک روز، حالا هر وقتی که مناسب شد، خواهران برادران این زیارت رو بخوانند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله تا آخر زیارت. در واقع شیعه از طریق خواندن این زیارت باورهای خودش رو ابراز میکنند، محبت و ارادت خودش رو به اهل بیت ابراز میکنه و این ارتباط رو برقرار میکنه. و وقتی ارتباط با اهل بیت برقرار شد، اونها هم مرتبط میشن با انسان. دریغه، حیفه عزیزان یک هفته بگذره ما هیچ ارتباطی با اهل بیت برقرار نکنیم. و بهترین شکل ارتباط آنگونه که از عالمان ما یاد گرفتیم خواندن زیارت جامعه است. لذا انشاءالله از همین هفته، از امروز تصمیم بگیریم تا آخر عمر در همه حالات، حتی ممکنه یه خانم در برخی از حالتهای مخصوص زنانه داشته باشه، ولی بازم این زیارت رو بخواند. و در ذکرهای مستحب عزیزان بر خودمون سخت نگیریم. گاهی وقتا که یه پیشنهاد داده میشه، طرف میگه خب حالا باید برم مثلا وضو بگیرم، رو به قبله، دو زانو، اشکم بریزم، رو بندشم تأمل کنم. خب یکی دو هفته سه هفته میخونه، رها میکنه. به ما گفتن در ذکرهای مستحب بر خودتون سخت نگیرید. حالا یه دفعه انسان وضو داره، چه بهتر. نمیگم یکسانه با وضو و بدون وضو، ولی حالا اگر یا عذری داره یا نمیتونه یا اصلا خیلی خسته است، میخواد سریع زیارت رو بخواند، بخواند. یعنی سعی کنین ذکرهای مستحب رو برش مداومت داشته باشین. در روایت امام جواد هم آمده بهترین ذکریست که انسان برش مداومت کند. انشاءالله چهرهایی که من میبینم، عزیزانی که میبینم از شماها، انشاءالله از امروز، حالا هر کس که میخوانده اگرم احیانا غفلت میکرده، این زیارت جامعه رو بخونه، ثوابش هدیه کنه به اهل بیت نبوت و بعد هرچه اهل بیت دادن خاص برای خودش نگه داره. فقط یه اشتباهی بعضی‌ها میکنن، دقت کنید، فکر میکنن زیارت جامعه چون اولش داره السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، فکر میکنن مال ائمه است و فاطمه زهرا است، یعنی اهل بیت پیغمبر، و خود پیغمبر داخل در این زیارت نیست. رو کلمه اهل بیت نبوت، خب فضلا توجه دارید که ما یک اهل بیت نبی داریم، یک آل نبی داریم. آل نبی مثلا یا اهل بیت نبی، خب اون شامل خود پیامبر نمیشه، چون آل به فرزندان، همسران، نوه های یه شخص میگن. یعنی وقتی میگیم آل نبی یعنی بستگان پیامبر. اما یک اهل بیت نبوت داریم. اهل بیت نبوت شامل خود پیامبر هم میشه. اهل بیت نبوت غیر از اهل بیت نبیست. در اون آیه هم که میفرماید یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اون اهل بیت نبوته. ولذا فرد یکی از افرادش خود پیامبر است. پس اینم توجه کنیم که این زیارت رو به نیت 14 معصوم شخص پیامبر و 12 امام و صدیقه طاهره. حالا این انشاءالله یه هدیه باشه از این جلسه به شما، از عزیزانی هم که باعث و بانی این نشست شدن، دوستان بزرگواری که چند روز میدونم زحمت کشیدن، مشخصا حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا خوئینی که در ارتباط بودن و تیم فعالشون، من تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. و شما عزیزان که این حضور مقتنم رو داشته اید، ببینید موضوعی که من دیدم در این نشست اعلام شده، توضیح سند الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت، البته با نگاه به پیام بیانیه گام دوم رهبری. یعنی اگر ما این قید رو اضافه کنیم با نگاه به این بیانیه محترم، این اولین نشستی است که در کشور داره برگزار میشه. البته راجع به سند الگوی پایه نشست‌های متعددی برگزار شده و من هم به سهم خودم در این جلسه توضیحاتی رو محضر شما دارم، اما اینکه مقارنه‌ای باشه بین این سند که از این به بعد میگیم سند به اختصار و بیانیه گام دوم که باز از این به بعد میگیم بیانیه، مقارنه بین سند و بیانیه تا اینجایی که من خبر دارم داره برای بار اول در کشور برگزار میشه و از این جهت به نظر ما بحث مقتننی خواهد بود. اگر رسانه ها هم دارن ضبط میکنن، طبیعتا با همین نگاه این نشست رو پوشش بدن، وگرنه راجع به بیانیه ما نشست داشتیم، راجع به سند هم داشتیم، اما مقایسه و مقارنه که اتفاقا با منم یادم نمیاد صحبت شده، دوستان به ذهنشون رسیده، ولی بسیار پدیده خوبی است. من خوشحال شدم که چنین موضوعی رو اینجا ثبت کردن. از این جهت معتقد هستم شما بزرگواران که توجه میکنید و بعداً هم طبیعتاً به دیگران منتقل میکنید و رسانه ها هم این مطلب رو پوشش میدن. ببینید در مورد سند من توضیحاتی رو کوتاه عرض میکنم، منتها از دبیر اندیشکدم که قدری با تأخیر رسیدن، جناب آقای حسینی، من تقاضا میکنم، آقای حسینی بفرمایید، بفرمایید، تقاضا میکنم که توضیحاتی رو داشته باشن و البته مقایسه سند و بیانیه رو عرض میکنم. میخواد بریم به استقبال بخش دوم صحبت ما با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. گرچه بنا بود که این بخش رو جناب آقای حسینی عهده‌دارش بشن، من به قدری که ایشون یه تنفسی داشته باشن عرض میکنم. ببینید شاید بعد از انقلاب فرانسه باشه، من اینجوری تو ذهنم هست که برخی از کشورها به این فکر افتادن که جهت توسعه و پیشرفت کشورشون اسنادی رو به عنوان اسناد پایه، اسناد مادر، اسناد بالادستی به اصطلاح تهیه کنند. برای رسیدن به این مقصود آمدند هیئت‌های اندیشه‌ورزی، گاهی در کشور ما میگن اتاق فکر میگن، اتاق فکرهایی رو از نخبگان تشکیل دادن که این نخبگان بیان با توجه به اقتضاعات کشور و البته کشورهایی که مقید به اجرای شریعت هم بودن ولو فر جمله مثل کشورهای اسلامی با مراعات هنجارهای دینی. پس یک، اقتضاعات کشور، ظرفیت کشور. دو، هنجارهایی که باید رعایت کنن. مثلا اگر مسلمان هستن هنجارهای اسلامی، البته در بعضی از کشورها به نام اسلام، خیلی محدود، اینا اتاقهای فکری داشته باشن و اسنادی رو تهیه کنن که تمام قوانین، تمام لوایح و تمام تصمیماتی که گرفته میشه بر پایه و اساس اون اسناد باشه. حتی اگر خواستن قانون اساسی بنویسن یا قانون اساسیشون رو تغییر بدن، ناظر به اون اسناد باشن. طبیعتاً اون اسناد کمک میکرد که برنامه ریزان کشور و قانونگذاران یک چراغ راهی داشته باشن که از اون چراغ راه استفاده کنند. خب این تفکر آیا قبل از انقلاب بوده یا نبوده کار نداریم، اما بعد از انقلاب مسئولان کشور، کارگزاران نظام در این فکر رفتن که اسنادی رو در این ارتباط تهیه کنن. اوائل کار به طور نانهادینه بدون اینکه گروه خاصی و تشکیلات خاصی رو داشته باشن اسنادی رو تهیه کردن که من در فرصت بعد از آقای حسینی میخوام جزئیات بیشتر توضیح بدن. آنچه که حاصل اون نشست ها بود مورد رضایت رهبری معظم انقلاب نبود. اشتباه نکنم در سال 90، حالا تاریخ ها چون با آقای حسینی هست دقیق تر صحبت میکنن، ایشون به این فکر افتادن که گروهی رو و شورایی رو از نخبگان کشور انتخاب کنن. این شورا جلساتی داشته باشه، اندیشکده هایی رو تشکیل بده، فرهیختگان کشور در اون اندیشکده ها جمع بشن و آنچه که مورد نیاز کشوره و مطمع نظر رهبری است و اصلا یک عرف جهانی است، یعنی اینطور نیست که ما مبتکر این قضیه باشیم در ایران، عرض کردم، اشاره کردم به تاریخچش، اسنادی تهیه و تنظیم بشه. و البته در اون زمان شورایی به انتخاب ایشون تشکیل شد، اعضای رو ایشون معرفی کردن و البته کار شروع شد. من واگذار میکنم این قسمت رو به آقای حسینی و البته ادامه بحث رو راجع به مقایسه اسناد پای با بیانیه مجدداً برمیگردم و با شما صحبت‌هایی رو خواهم داشت. بازم یه صلوات هم
الله و تعالی و فرد و آل محمد و عجل
الله اكبر صلاه الله اكبر 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 الله سندی در کشور تدوین شد به نام سند چشم‌انداز ایستاده کشورها 1604. خب این سند سندی بود که باعث شد که کشور رو در یک نقشه راه و چشم‌انداز جلو خودش ببینه و بر اساس اون حرکت که در مورد چهار تا برنامه توسعه کشور پنج ساله تدوین شد و بعد از یک مدتی که گذشت بعد از 5 سال این سند مشخص شد سند ناموفقی بوده به خاطر اینکه یک سند موفق برای چشم‌انداز کشور باید حتما در 5 قسم و مرحله و مؤلفه تدوین بشه. چیزی که سند چشم‌انداز سند ایستاده چشم‌انداز کشور تدوین کرده بود فقط و فقط قسمت افق این سند در مورد تدوین و بعد از 5 سال درمانی به این نتیجه رسیدن که این سند موفقی نیست و سال 1389 نشست را بودی رو برگزار کردن عنوان مقامی ویژگی ها و ابعاد روی اسلامی ایرانی پیشرفت. این اولین قدمی بود برای سند الگوی پایه پیشرفتی که الان محور جلسه هست. در دهه دوم انقلاب این بحث مطرح شد که باید یک نشست انجام بشه و یک سند موفق بشه. اولین نشست برگزار شد بعد از 5 ماه دوم نشست بود ولی باشه با عنوان موضوع عدالت. به اینا نشست‌های راهبردی بود که محیطی باشه برای تظاهر آرا و به اصطلاح جمع نخبگانی برای رسیدن به اون سندی که باید بعداً تعیین شد که حضرت استاد حاجی معلی دوستان در این جلسه تشریف داشتن و مواعید رو در قالب سیر و حقوق اشاره دادن که و عدالت که در اونجا بحث از کاشی و از مجلس رو شما مذکر کردن اونجا وقتی ارائه شد و وقتی محصر بودن و شما خواستم که حتما این مقاله رو به من بدید و من ببینم در مورد استقبالش بودن. در نهایت باز نشست بعدی پاییز 90 موضوع بعدی نشست باهوردی عنوان سند برامون دیدن که فقط با این نشست ها نمیشه سند ترسیم کرد. در نهایت در سال 1390 آگاه 1390 رهبری دستور تشکیل مرکز رو دادن و مرکز گلگون اسلامی ایرانی میشند به ریاست آقای دکتر والدزاده که وظیفه این مرکز یکی از وظایفش که از بحث تفاهم و آرا و ایجاد محیط نخبگانی و ضروریات توسعه در این مرکز یکی از کارهای مهمش همین سند 50 ساله انقلاب اسلامی ایران رو بر ترسیم در مورد 1390 این استاد خود پیمی خود و نقشه راهش ترسیم شد مبانی بحث تدوین شد و بعد از 7 سال این سند که الان شما میبینید به عنوان سند الگوی پایه پیشرفت به عنوان سند 50 ساله چشم‌انداز 50 ساله آینده کشور تدوین و ترسیم شد و رهبری انقلاب در مهرماه 1397 این را اعلام کردند و فرمودن که حتما در جمع مخبرانی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها علاوه بر محیط‌های اجرایی مثل مجلس دولت و قوه قضاییه حتما در محیط‌های مخبرانی هم مطرح میشه و حتما مخبران درباره این سند نظر بدن، نقدی دارن، اگر اصلاحی دارن، راهکاری دارن بفرمایند که حتما مرکز و اقلیه اسلامی را میشن و بسطف اینها رو بنویسه و در جمع اینها میشه و تنفیه اونها بحث میشه و در نهایت بعد از کسر و اقتصاد و جمع و تنگیر یک نتیجه نهایی نیست. دو سال بعد داره به این کار انجام بشه که تقریباً میشه گفتش که نتیجه پنج ماهش گذشته، فرصت مبارکش هم مانده. از سال 1400 تا 1450 دیگه این سند گلوی ما میشه. قابل ذکر خدمت عزیزان عرض کنم که من بعضی از قیدواژگان هستم که این سند رو خدمت شما عرض میکنم که شاید به درد بخوره و به فهم مطلب آسان‌تر بشه. این سند هست نه قانون، یک سیاست و برنامه هست نه قانون، ولی یک سند و یک سیاست هست که بالادستی تمامی اسناد کشور قرار خواهد گرفت. یعنی بعد از اینکه رهبری این سند رو امضا کنند و ابلاغ کنند از سال 1400 تا 1450 دیگه این چه سند بالادستی تمامی اسناد کشور حتی قانون. یعنی اگر بناش قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یکی از برنامه‌های کاری هست، مثلا بازدگری بشه و به رفراندوم گذاشته بشه، دیگه اون قانون اساسی جدید هم باید از این سند بلوغی دوم که یک به قول برمیه ها این سند یک پلتفرم هست، یک الگو هست که الگو میده به تمامی هستان. یکی از اصلا مهمی که شاید ما من دارم به قول مطلبات در درمون بردن میکنم که آیا سندگی کشور نداشت چرا اصلا میگم کشور بردن سند تحبای بنیادی آموزش و پرورش یعنی این سند دیگه چرخ نمیدازه و ساده نمیدازه و میگسترم بر مابقی اصلا این سند فقط مفرس یه نهاد خاص مهمتر از همهش برای زنان بحث پیشرفت هست. همه دو بودوی پیشرفت ببینید اصطلاح پیشرفت یه اصطلاح است که این معادل حتی مستحضر هستید در کشورهای در حال توسعه اصطلاحی دارن به نام توسعه یا کشورهای توسعه یا در حال توسعه به اصطلاح لاتیش میگن دیولوپمنت یا دیولوپی در حال توسعه. رهبری گفتن که ما دنبال توسعه نیستیم، دنبال یک واژه دیگه به ظاهر همسوس رشد هم نیستیم که حتما کار معنایی داره در ادبیات سیاست اجتماعی نامیگراوس اون هم نیست. حتی جالب براتون بگم دنبال این هم نیستن از رهبری که یک پیشرفتی که در اصطلاح غربی ها به کار میبرن پروگرس اون هم گفتم ما دنبالش نیستیم. ما دنبال پیشرفت هستیم، پیشرفتی که الان خودمون تعریفش میکنیم، نه بناس غربی ها برمون تعریف کرده باشن، نه این فرماشه را هرگلی من دارم مردم شاید میکنم که ما دنبال این هستیم. مثلا در دلیومه پیشرفت کیفی در سیستاتی و افزایش بوده میلی منظر میشه، در گروه میشن دست میشن به چندی و دفاعی جامعه باز مطرح میشه. پروگرس یک چیزی وسط بین توسعه و رشد و اینهاست که در کفایی اقتصادی ولی رهبری گفتن که ما دنبال پیشرفت هستیم به این معنی حرکت از وضعیت موجود جامعه به سمت وضع مطلوب اسلامی یعنی تعریف رهبری از پیشرفت این هست نمون اصطلاح که در بازی مطرح هست. خب که تو خیلی قربان پیداشان هستی تا حساب نمون میگیره که بر اساس اون یه راهکار مشخص باشه. در مرکز بنیادی اسلامی را که میشه توی این هفت ساله جمعی بیش از هزار نفر پشتوانه سند یعنی اونهایی که مطالعه کردن و عزیزان کار بردن مطالعه میکنن یعنی با این دید من مطالعه کنید که کار ده نفر و صد نفره نیست و جمع هم جمع منتخب جمع قطبه ای و دارای ابعاد جامعانه ببینید مثلا ما در مرکز گروهی اسلامی ایرانی میشن سیزده تا اندیشکده دارم من براتون برمیش کنم اندیشکده مبانی اندیشکده فقه و حقوق اسلامی به ریاست شما حضرت استاد هست که آگر بخش رو که اشاره رو من خواهم کرد اندیشکده محرمیت اندیشکده آب محیط زیست امنیت قضایی و منابع زمین نخبگان کشور در این زمین و این نطبات جمع شدن و اونجا بحث اندیشکده دفاع و امنیت ملی اندیشکده امور اجتماعی جمعیت و نیمه انسانی اندیشکده آمایش بنیادی یکی از اندیشکده بسیار مهم در مرکز که کارش آمایش سرزمینی و زیستبوم کشور رو بود که چه استعدادها و قابلیت‌های جغرافیایی به ژئوپلیتیکی داره که ما میتونیم از استفاده از این کبیر کشور رو چه میتونیم استفاده کنیم و از ظرفیت‌های اورانیوم رو چه میتونیم استفاده کنیم. اندیشکده اقتصاد، اندیشکده فرهنگ، اندیشکده عدالت، اندیشکده خانواده، اندیشکده سیاست و در نهایت کارگوی رو به نام صرفه فناوری جدید آورد. ببینید خیلی کار انجام شده این هفت سال. کشور جمهوری اسلامی ایران کشوری بوده که تا سال 1384 هنوز سند چشمانداز نداره. نقطه مطلوبش مشخص به کجا میخواد برسه، نه افق داره، نه مبانی داره، نه رسالتش مشخص، نه تدابیر داره، هیچ چیز مشخص نیست. در حال که در کشورهای مثل قطر عربستان سند 23 دارن اونم در سال 1970 ترسیم شد یا مالزی کشور مالزی سند 20 داره اونم مثلا در سال 1970 ترسیم شد و هست مثلا به همگام ایمان برزان هم سند آبود گره جنوبی کشورهای ایمان در بود. نکته‌ای که باز حائز اهمیت از کارکرد ارزانم این است که فرق سند چشم‌انداز کشور ما هم سند قلبی پیشرفت فرقش با دیگر کشورها در این هست که ما دو بخش در این ماجرای مرکز دو بخش در این اشراق شده به سند یکی بخش اسلامیت اون که تقدم داره جایی سند ملازم فرمایی و بخش میشه بخش از مبانی میشه کاملا مبانی اسلامی مطرح کنه. ولی در این بچه ایرانیت تمدن روی ایرانی و از مقبول تمدن اصیل ایرانی در اون لحاظ در این کشور ها سمت و تمد جنبه کشوری خودشون برسن هستش، یعنی جنبه اسلامیت حتی در کشور اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی جنبه دین خودشان لحاظ نشده. حالا هر دینی باشد، چه ادیان توحیدی باشد، چه ادیان غیر توحیدی و دیوارها بزرد باشد، اونها نه در همین حدی که به صدا بحث ماتریالیستی در ماتریالی باشد بزرد باشد. خب این یک از وجود ممتاز این سند هست که از مبنی اسناد این کار رو ممتاز میکنه. و نکته دیگه خدمت شما عرض کنم این هستش که این سند از پنج قسم تشکیل شده. قسم اولش مبانی هست، قسم دیگرش به ترتیب عرض کنم آرمان هاست و افق مطرح میشه، رسالت، افق و تدابیر. قسم اولش مبانی و آرمان بچه اسلامیت این قلب رو تفریح میکنه و رسالت، افق و تدابیر بیشتر جنبه سیستمی دیان به اصطلاح تقویت میکنه. کاری که در این منطقه حقوقی اسلامیانی نشبر شد و یک کار واقعا نشده رو انجام داد، مثل این رو در ده صفحه یک سند رو ترسیم بکنه و مطالبی که بعد از دوستان مطالبه میکنم خواهند میتونه یک سند است که این سند میتونه بر مبنی اسناد این رو داشته باشه که الگوگیری بشه. در اندیشکده ما که اندیشکده فقه و حقوق اسلام باشه، شما نکات رو از قسمت فقه و حقوق هم در این سند میبینید. مثلا یکی از بحثایی که در فقه و حقوق مطرح هست، از بحثایی که به روز هم هست، بحث عدالت بین نسلی رو شما در این سند میبینید. یکی از بحثای بسیار مهمی است که در بند 24 این سند تعبیه شده که مسئولیت از کنم خدمت شما محیط زیست و به حساب تعمین عدالت بین نسلی.
تعمین عدالت خود بحث عدالت بین نسلی از بحثایی است که این مهدش دوستان عزیزان مال قرب مثلا چی میخواد بگه عدالت بین نسلی؟ عدالت بین نسلی بحث است که این رو میخواد مطرح کنه که در الان که ما در زندگی میکنیم باید از محیط زیست، از امکانات که کشور داره، چه به اصطلاح چیزهای زیرزمینی باشه، محیط زیست باشه، چطور استفاده کنیم که حق و عدالت نسل‌های آینده پایمال نشه. و این جزء مواردی است که در حقوق مطرح میشه که عدالت بین نسل چقدر جایگاه داره که این از بحثی است که در این سند آمده. یا بحثی که باز مطرح میشه بند 41 از کنم تدابیر سند هست، حالا خواهم مثلا اشاره به این بحث کنم بند نیست. بند 41 باید این بکنم اعتنای منزلت و حقوق زنان و ارتباع جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانه آنان و تأکید بر نقش مقدس مادر. جایگاه یا فرصت مهم در فیلم هستش که جایگاه زن در بحثای اجتماعی در بحثای اجرایی در چقدر میتونه باشه و تو بحثای بسیار مهم است که این به اصطلاح داره گرام میده که این گرای به اصطلاح در بحث زمان مطرح میشه که ما از زمانها چطور میتونید در مویه های اجرایی استفاده. یا مثلا در بحث مبانی به
قسمت داره، یک اسناد در چارچوب مبانی و اصول ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه‌های اعتقادی اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر تمام ماسروی به نیازهای مشهدی زمانی و مکانی رو داره. البته به تعبیر مثلا دکتر مومن کار کار انسانی است، کار غیر محسوبه، نه اینکه مثلا کار هیچ نقصی نداشته باشه. ما هم از جنب سرگیده و نخبگانی حاضر این خواهش و تقاضا رو داریم که اگر نکته‌ای دارم، نقدی دارم، چه در این جلسه، چه در جلسات آینده که بیرونیز مجزر همیشه این رو میتونم مجبور دست ما بدم، یا اصلا به گرگاه مرکز الگوی اسلام ایرانی بیشتر ارسال کنم، مطمئن باشم گزینش نماهد شد، سرد ماهد شد و بردسی ماهد شد، چون رهبران رو برزد کرده، اصلا هیچ بیتری نماشد. اگه به دست ما رسید که چه بهتر برسید، میشه به پیگاه رو مراجعه کنید و اونجا استفاده کنید و نظرات خودتون بگید. اینجا هستم بیشتر کنیدش هم نمیدید از نظرات شما از این استفاده کنید. حالا چه اگر تحقیل جلسه از چه صورت شفاهی، اگر از تحقیل جلسه نید، صورت کتبی اینجا بردن این رو خدمت از ایمان مسئول جلسه بدن دست ما برسیدن. همینطور که جناب استاد فرمودن در قرن 18 قرن 19 اینطور فرمودن ما انقلاب تکبیر فرمودن در جهان شاهد است، انقلاب صنعتی نیاز انگلستان شاهد است. ما دیر بگیرش بسنیم، ولی امیدواری که با توجه به تشکیل این صنعت تکبیر او، البته نه با وضعیتی که ارمان هست، وضعیتی که انشاءالله جامعه به سمت مجبور خواهد رفت، ما انشاءالله اون چیزی که ما در بخور میبینیم جزء چند کشور برتر جهان، اگر بتونیم به حرکت مجبور برسیم، چه در اقتصاد، چه در مسائل فرهنگی و حتی بحث خانواده خواهی برسیم. نوابسی رو امروز در جامعه هست که این نوابس به صدا آمایه شده، به صدا بحث شده، اینها رو ما سعی بحثی قضام و بحثی اینها بررسی بشه که اینجور این سنت تنسی بشه، ساهی نباشه که خروجی گروه وزاری بعد از چندین سال که داره کار میکنه سالان پانزده میکنه پرونده غیر از شورای هم اعتراف که سالانه پرونده بشه مراجعه میشه و یا بعض از مقررات مثلا در کشور ما وجود داره مقررات بیشتر دست پاگیر هست، اونها بفاته که این بحث شما سند چشمانداز نداشته، مثلا شما نگاه به مقررات سازمان بورس در اوراق بهادار هزار تا ماده مقرراتی و قوانینی اینا حسن نیست، اینا خاطر ضعف یک نداشتن یک سند که در کشور باید وجود داشته باشه و همه اینها رو به مدارد من تقریب بده و به یه نقطه هدف مسئول خودش برسه. اصلاحی میکنم که خاطر من در خدمت حضرت استاد هستیم با سلامات بر محمد و آقای محمد
مگذر شد و توضیح داده شد با سنن دارای 5 بخشه، مخصوصا بخش تدابیرش که مفصل‌ترین بخش از بخش‌های 5 هست، راجع به در واقع تصمیمات و سیاست‌هایی که باید در کشور گرفته بشه. اگر خواسته باشیم مقایسه کنیم، من گزارش اجمالی بدم از آنچه که امروز به عنوان بیانیه گام دوم مطرحه. میدونید در این بیانیه بر تأکید بر شعارهای انقلاب مثل استقلال، آزادی تأکید شده، یعنی بر این شعارها تأکید شده. استفاده از ظرفیت داخل کشور، توان داخل و عدم اعتماد بر دیگران بازی که از محورهای بیانیه است. استفاده از نیروهای جوانی که در این 40 سال ظرفیت پیدا کردن، قدرت علمی و اجرایی پیدا کردن. و بالاخره من محوری که اسمشو میذارم مدیریت شعارها. ببینید مثلا ما یه شعاری داریم به نام استقلال، نمیتونیم نادیده بگیریم، اما از اون طرف هیچ کشوری نمیتونه خودش رو از همه ارتباطات با دنیا بی نیاز ببینه. دنیا دنیای ارتباط. الان در فضای کشور عملا می‌بینیم برخی با تأکید بر استقلال جوری رفتار می‌کنن مثل که باید مثلا اطراف کشور رو دیوار کشید، و برخی با انگشت نهادن بر ضرورت ارتباط ممکنه ارتباط رو تا جایی پیش ببرن چند روزی ممکنه بخش هایی از استقلال کشورم زخمی بشه. یک کار اساسی که باید صورت بگیره اینه که اون شعارهای خوبی که داده میشه و مطرح میشه مدیریت میشه. اگر بخش های پایانی بیانیه رو شما نگاه کنید میبینید که رهبری روی این مسئله که عرض کردن میشه نامش رو مدیریت شعارها گذاشت تحکیم دارم. اینجاست که ما باید ببینیم که این بیانیه با سایر اسناد از جمله سند الگوی پایه که الان محور بحث ماست چیه؟ به نظر من ببینید ما اگر محتوای بیانیه رو نگاه کنیم و محتوای سند الگوی پایه رو نگاه کنیم ببینید یه رابطه متقابلی بین اینا وجود داره. یعنی فرهیختگانی که میخوان این سند الگوی پایه رو تنظیم کنند باید با توجه به بیانیه گام دوم باشه. نمیتونم فارغ از اون بیانیه عرضه، منظورم از توجه به بیانیه این محتوای بیانیه، آنچه که این محتواست، حالا چه در این قالب یا قالب دیگه. پس اگر کسی بخواد الگوی پایه اسلام ایرانی پیشرفت رو سندسازی کنه در شکل گزاره در بیاره باید بیانیه رو ببینه. وقتی بیانیه رو دید و سندی رو تنظیم کرد باید برگرده به بیانیه و سعی کنه ابهامات بیانیه رو برطرف کنه و او رو برای اجرایی شدن نزدیک کنه. نمیدونم عزیزان، من در درس خارجم یه صحبتی داشتم راجع به بیانیه گام دوم، شاید خیلی یادتون شنیده باشید و البته برخی هم خب مطابق معمول شیطنت‌هایی داشتن. من در اونجا عرض کردم آنچه که این بیانیه نیاز داره البته این که تجمعاتی باشه و افرادی پشتیبانی کنن از این بیانیه بسیار خوبه که بعضی از خبرگزاری رو گفتن فلانی گفته کار لغویه، هرگز من نگفتم. اما نباید اکتفا بشه به تجمع و به شعار و امثال او، باید در یه حد محدودی برگزار بشه، مثل نشست بسیار بجا و محترمی که در فیضیه برگزار شد. اما بعد بیم خب حالا بگیم رهبری معظم اشاره کردن به استقلال، شروع کنیم در عظمت استقلال صحبت کردن. به نظر من در این 40 سال به اندازه کافی شده. اگر ایشون تاکید داره روی استفاده از ظرفیت‌های داخل، شروع کنیم در رسای استفاده از ظرفیت داخل صحبت کردن، یا احیانا یک سند قرآنی، سند روایی پیدا کنیم. به نظر من اینا کارهایی است که شده، من در اون صحبت اینو گفتم. اما این که نخبگان، فرهیختگان، صاحبان اندیشه بیان و مثل استعمار رو دقیقا تفسیر کنند، فارغ از حیام، فارغ از بعضی از احساس ها، واقعا استعمار به چه من است؟ الان شما میدونید کشورها درگیر یه بحث پیوستن به این سستنه یا نپیوستن، ادهی موافق پیوستن در کشور، ادهی مخالف. مخالفان گاهی متهم میکنن موافقان رو به یه سری مسائل که شاید دور از اخلاق باشه، موافقان هم گاهی مخالفان رو متهم میکنن به برخی از مسائل که گاهی در جای خودش منصفانه نیست. ببینید این برای اینه که ما با یه حفره های نظری، با یه حفره های به اصطلاح علمی تئوریک مواجهیم که اینا رو دقیق بررسی نکنیم. اصلا استقرار دقیقا یعنی چه؟ چه حرکتی مخالف استقلاله و چه حرکتی در راستای استقلال؟ اگر استقلال کشور با منافع اقتصادی کشور ناهمسو بود، باید چه کرد؟ اگر استقلال با تعهداتی که احیانا جمهوری اسلامی داره مشکل داشت، باید چه کرد؟ اصولا چه اهدافی دنبال این بحث ها هست؟ ببینید اینا دیگه جاش در فضا و در خیابان و در امثال ذلک نیست. اینها باید در جمع نخبگان. الان شما این سند رو ببینید آقایان 10 صفحه هست، اما اسناد پشتیبان این 10 صفحه چیزی حدود 10,000 صفحه هست. ما که 7 سال درگیرش هستیم، از همون ابتدای کار درگیر بودیم تا الان که من دارم منظر شما صحبت میکنم، به عنوان مسئول اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت عرض میکنم، چیزی بالای 10,000 صفحه اسناد است که پشتیبان این 10 صفحه است. ببینید در یه فضاهای آرام، در یه فضاهای علمی، شاید الان شما مطالعه کنید بگید خب این حالا چیه مثلا؟ یعنی اینقدر که مثلا 10,000 صفحه سند میخواد یا 1,000 ساعت فکر برده؟ شما نگاه کنید یه بندش که جناب آقای حسینی اشاره کردن، 41 اطلاع نقش مادری راجع به نقش زن. خب شما میبینید که ما با یه اندیشه مواجه نیستیم. ما حتی در درون شریعت، یعنی کسانی که به نام دین حرف میزنن، فمینیست های رادیکال رو داریم، تا کسانی که حتی سپردن یک مثلا وزارتخونه یا معاونت وزارت یا فرمانداری رو برای زن تحمل نمی کنن. بالاخره کشور باید همینطور باشه، این استخون رای زخم بمونه. ما حتی متفکران داریم که تا حد مرجعیت رو برای زن قبول میکنن و به نظر من نبایدم نظارت کرد، نبایدم بی احترامی کرد، برای فکری داره بر اساس اسنادی تا کسانی که عرض کردن خبر داریم حتی دادن یک پوستر حد فرمانداری رو ولایت میدونن، ولایت زن رو مشکل میبینن، اعتراض میکنن. خب کشور که میتونه اینطور باشه؟ باید به یه سندی برسه کشور که اون سند بشه دیگه حرف آخر، بشه فصل الخطاب. راجع به همین بند 41 بیش از یک سال دوستان شما دارن بحث میکنن که حرف بحثش تمام شده. امسال دیگه ادله بیاد، قرآن بیاد، روایات بیاد، افکار مختلف بیاد، حتی اسناد سایر کشورها هم دیده بشه و بر اساس اقتضاعات اسلام یک و ایران دو. این هم دقت کنید، این سند سند اسلامی ایرانی است، یعنی هم تاکید بر اسلام داره هم بر اقتضاعات ایران تا تنظیم بشه. بنابراین بیانیه میتواند چراغی باشه برای تنظیم اسناد و اسناد میتواند بند بیانیه رو، بندهای بیانیه رو شفاف در یک نظام آرام علمی بیان کنه و به اجرا نزدیک کنه. این رابطه متقابل بین سند الگوی پایه و بیانیه دوم. خب امیدواریم که خداوند توفیق بده به همه کسانی که در این راستا قدم برمی‌دارند. من مجددا تشکر می‌کنم از عزیزانی که مؤسس و بانی این نشست محترم بودند، شما بزرگواران، اساتید، طلاب محترم، نمی‌دونم اقشار مختلف، خواهران گرامی و اهلانا دانشجویان محترم. الحمدلله رب العالمین.
در نقاط با تکرار مختلف
اسنادی رو تنظیم میکنه که دولت‌های ما، دولت‌های مختلف، مگر خدای نکرده یه زمانی دولت رسمی اسلام بود و اجرا با مشرهای مختلف و قوانین مختلف میتونن با این اسناد کنار بیان. از این طرف هم این اسناد برای اشاره کردن قانون نیست، اما همه ارگان‌ها و کارگزاران مبسطن از حوزه این اسناد بیرون نرود. ولذا اگه اطلاع سری من دارم در اجلاس ندر تهیه اسناد، این نکته دیده شد.
در اون بخش هایی که به اندیشکده هایی که تیلید و
سنگین ایرانیش مهم نبوده، این عرصه دقیقا نگاه شده. دوستان شما هم که بودن اندیشه بودن مثل بیرزا حقوق نگاه تمدنی به مسائل داشتن. این راجبه این مسئله. و اما ببینید این سند تنظیم شده و تلاش هم شده که همونطور که در جواب آقای الهی دوست من عرض کردم وارد جزئیاتی نشیم که ممکنه با این سلیقه و با اون سلیقه. حالا یک کسی پیدا بشه و بخواد فراتر از این قدم برداره، ما نمیتونیم بگیم نه، ممکنه یک رئیس جمهوری یک وزیر میاد، ولی به هر صورت تدابیر اندیشیده شده که چنین حرکتی صورت نگیره. اما حالا اینجا نشستم گفت که نه کرکولای دوشمان نه قاضی زواهر ما تعهد بودیم هیچ اختلافی میکنه که چه میتونیم به کسی تعهد کنیم.
اما
اصلاحی رسمان چهار بخواهم برم چش بحث بردن با شما هست یه استراحتی بشه گفتم تغییر زاده داده بشه برم
شما خودتون اسم خیلی استراحتی بشه. این را جواب پایین هم میتونیم